أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مناجات هایی که از امام سجاد علیه السلام رسیده که معارف بلندی هم در این مناجات ها هست، مناجات معروف به خمسه عشر هست، یعنی مناجات های 15 گانه، 15 تا مناجات که حالا این اسامی هم داره، از مناجات التائبین شروع میشه که حالات اهل توبه و گفتگوهای اهل توبه با خدای متعال هست، تا مناجات و شاکین و محبین و مریدین و خائفین و راجین، و یعنی افراد مختلف هر کدام براشون یه نوع مناجاتی متناسب با حالشون حضرت تعلیم فرمودن. حالا یه مختصری این مناجات ها رو به اندازه فرصت ترجمه میکنیم در این شبها انشاءالله. مقدمتا اشاره کنم که مناجات یعنی یک گفتگویی که دو سه نکته درش هست. یکی این که همراه با خلوت از اغیار و بیگانه هاست. انسان اگر به یه خلوتی برسد که بیگانه ها در اون خلوت نباشند، با کسی که حبیب اوست، محبوب اوست، همنشین بشه و دور از چشم و گوش اغیار و بیگانه ها صحبت کنه، این ازش تعبیر میشه به مناجات. خلوت و دوری از اغیار و انس، اینها شرط مناجاتن. آدم باید اگر میخواد اهل مناجات با خدای متعال باشه، خلوتی با خدای متعال داشته باشه تا بتونه مناجات کنه، انسی داشته باشه تا بتونه مناجات کنه. این خلوت هم فقط به معنی خلوت ظاهری نیست که انسان یه فضای خلوتی پیدا کنه، کسی نباشه، بره توی خانه ای، محیطی، سر کوهی و با خدای متعال خلوت کنه. اون هم در جای خودش خوبه، یعنی حتما انسانی که در راه خدای متعال قرار میگیره نیاز به این خلوت ها هم داره. شنیدید مناجات انبیا رو، موسی کلیم 40 شبانه روز تور رفته خلوت کرده با خدای خودش تا آماده بشه اون وعده دیدار براش حاصل بشه. از اون مهمتر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر سال قبل از بعثتشون در غار حرا خلوت داشتن. هیچ کسی وقتی حضرت به غار حرا می رفتن حضرت رو نمی دید الا امیر المومنین علیه السلام، فقط ایشون اجازه داشتن. خلوتی بود بین خودشون و خدای متعال. بزرگان هم همینطور بودن به تبع معصومین، حتی بعد از بعثتشون و پیامبریشون هم از این خلوت ها انبیا داشتن. از جمله باز شنیده اید وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حتی اواخر عمرشون هم این دهه آخر ماه رمضان رو دیگه رخت خوابشون رو جمع میکردن، میامدن در مسجد و اعتکاف و خلوت در مسجد داشتن. پس بنابراین این خلوت ظاهری بین ما با خدای متعال که این عواملی که مانع میشن غفلت میارن، اینا رو از خودمون دور کنیم. اینها مانع بین انسان و خدای متعال هستن، برخلاف دنیای جدید که سعی میکنه دوروبر انسان رو شلوغ کنه و مشغولیات بر انسان ایجاد کنه. ما موظفیم به این که اون چیزی که مانع توجه به خدای متعال بشه، مانع ذکر هست، غفلت میاره، از خودمون دور بکنیم. از کلم برخلاف دنیای مدرن که دائم تلاش میکنه انسان رو در غفلت بیشتر قرار بده. میبینید همه زندگی جدید اینجوری شده، از رسانه‌هاش گرفته تا بقیه. حتی دیدید گاهی همینطوری که ما خلوت سه روزه داریم، اعتکاف داریم، سه روز جدا میشیم از جامعه، میریم خلوت میکنیم تا یه انسی با خدای متعال پیدا بشه. اونا هم گاهی یک شهر بازی هایی درست میکنن، شهرهای تفریحی درست میکنن که گاهی سه روز طول میکشه تا از این ور شهر بری از اون ور بیرون بیای. اینم اعتکاف، منطقه اعتکاف اهل دنیاست. انواع لذت‌های دنیایی رو ایجاد می‌کنن، گاهی لذت‌های عجیب غریب هم ایجاد می‌کنن، لذت‌هایی که ترکیبی است از حالات خشن، دلهره و ترس. و دیدید این شهر بازی‌ها رو، کارهای علمی هم روش می‌کنن، لذت‌های پوچ. سه روز آدمو می‌برن اونجا معتکف شهر بازی، شهر تفریحی که سه روز طول می‌کشه تا تهش کنه. متأسفانه در مشهد مقدس هم از این چیزا داره زیاد میشه و اینا به نظر من ساده نیست. فقط یک مسئله اقتصادی و توجه به درآمد و سودزایی نیست. اینا احتمالاً پشت سرش اتاق فکرهایی است که برای اینکه مشهد رو که قطب زیارت، قطب توجه امام رضا علیه السلام و رضیت الله است، اینو تبدیل کنن به یک شهر سیاحتی و تفریحی است. کسی با تفریح و لذت مخالف نیست، به خصوص لذت حلال. اما قطعاً این پدیده هایی که دو روز، سه روز، یه مدت طولانی انسان رو مشغول میکنن، زائر از راه دور میکنه میاد مشهد، حالی توجهی درش پیدا بشه، اگه دو ساعت تو حرمه 10 ساعت بره اونجا مشغول به دنیا باشه، این حتما پشت سرش تدبیرهای پیچیده است. بگم آنه من ساده نیست اینها، که در مثلا مثل مشهد، مثل قم که یه شهر زیارتی است، میخوان این شهر رو تبدیل کنن به یه شهر سیاحتی و گردشگری. اونی که در روایات داره اگه کسی یک شب بیاد محضر امام رضا بیتوته کنه، بخوابه، خلوت کنه با امام رضا و بمانه محضر امام رضا، کمن زار الله فی عرشه، مثل کسی است که خدا رو در عرش زیارت کرده، این مال این سیاحت و گردشگری ها نیست. این همه ثوابی که نوشتن، ثواب 70,000 حج، این مال این نیست که آدم بیاد اینجا بعد بره تو مراکز تفریحی به شبش رو روز کنه، روزش هم شب کنه، حالا بیده سلامم کنه بره. البته نمیخوام بگم تفریح حلال اشکال نداره، ولی اینها به سادگی نباید ما مسلمان‌ها باش برخورد کنیم. اینها طرح‌های پیچیده‌ای است برای اینکه شهر زیارتی رو تبدیل کنن به شهر سیاحتی، شهری که محیط خلوت با امام رضا است تبدیل بشه به محیط جلوت، مشغول شدن به دنیا. علی‌ای‌حال بگذریم، یکی از اموری که ما باید دنبال کنیم این است که یه خلوتی بین خودمون با خدا داشته باشیم. اعتکاف برای همینه، حج برای همینه، فرار کنیم از همه چی به سوی خدا. اون وقت بعد میتونیم اگر اون خلوت ها رو داشتیم، جلوت هامونم، شلوغی هامونم اداره کنیم. کسی که شب خوبی داره، در شب بیداره با خدای خودش خلوت میکنه، این روز خوبی هم خواهد داشت، روزش هم سرشار از توجه به خداست. ولی اگه در شب آدمیش خلوتی نداشته باشه، روزم که شلوغه دیگه میشه محیط غفلت. بنابراین ما نیاز به این خلوت‌های ظاهری داریم، مثل اعتکاف، مثل شب زنده داری، مثل زیارت. ولی بیش از این خلوت‌ها انسان نیاز به یک خلوت باطنی داره. باید باطن انسان آرام باشه، شلوغ نباشه. اگر باطن انسان شلوغ شد، خلوت بیرونی دیگه خیلی کارگشا، راهگشا نیست. و اگر انسان تونست به یک فراغت باطنی، به یک خلوت باطنی برسه که در قوقای باطنی دل، در درون دل انسان یه قوقایی نباشه، آرام باشه، این آدم وقتی به نماز میسته از اول تا آخر در محضر نمازه. ولی اگه قلب انسان شلوغ شد، حتی اگر محیط خلوتی رو هم انتخاب بکنه، این کافی نیست. نمیگم محیط خلوت انتخاب نکنید، دستور داده محل نمازتون محل خاص باشه، حتی تو خونه برای خودتون یه مصلا برای خودتون درست کنید که زینت‌های اونجا زینت‌های دنیایی نباشه، محیط انس و خلوت باشه. اینها هست، ولی بیش از این خلوت‌ها اون چیزی که ما بهش نیازمندیم یک خلوت باطنی است بین خودمون و خدای متعال، که اگر اونو کسی ایجاد نکرد، این شلوغی های ظاهری او رو با خودش میبره، و اگر کسی به اون خلوت و فراغت باطنی رسید، دیگه این شلوغی های ظاهری نمیتونه مانع او باشه. هر کجا هست، در جمع هم که هست با خدای متعاله، در بازار هم که هست با خدای متعاله. دیدید خدای متعالی عده ای از اولیاء خدا رو توصیف میکنه، میفهمد رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. اینا هیچ تجارت و خرید و فروشی مانع ذکرشون، مانع توجه به خداشون نمیشه. دائم الصلاتن، دائم الذکرن، ولو تو بازاره مشغول به حضرت حقه. این مال همونیست که انسان اگر دلش شد محیط ذکر، محیط انس با خدای متعال، محیط مجالست با خدای متعال، این آدم در بازارم که هست این خلوت باطنیش براش کار میکنه، دائم با خداست. این شلوغی بیرون انسانو با خودش نمیبره، و الا میدونید بیرون شلوغه دیگه. ان لک فی النهار سبحان طویلا، خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفهمد شما در روز اشتغالات فراوانی دارید، به همین دلیل قم اللیل الا قلیلا، جز اندکی از شب بیدار باشید، مشغول به توجه به حضرت حق، تلاوت قرآن، نافله شب باشید تا روز بتوانید از خدا بگیرید به مردم بدید. علی ای حال ما نیاز به هر دو خلوت داریم، یک خلوت‌های بیرونی باید برای خودمون درست کنیم تا مقدمه بشه برای خلوت دل. اگر خلوت دل حاصل شد، اون وقت انسان همنشین خدا شد، انیس با خدای متعال شد، اهل ذکر شد، حالا میتونه اهل مناجات بشه. در ظاهرن کافی آدم هست نقل کرده بود که موسی کلیم از خدای متعال پرسید خدای تو از من دوری تا من وقتی میخوام صدا بزنم با صدای بلند تو رو صدا بزنم، یا به من نزدیکی تا با تو نجوا کنم. نجوا قرب میخواد، انسان تا به قرب نرسه، نزدیک نباشه، نمیتونه نجوا کنه. اگر در قرب خدا نیست، احساس قرب و حضور نمیکنه، چطور میتونه مناجات بکنه؟ شرطش قربه. خدای متعال پاسخ داد انا جلیس و من ذکرنی. این سوال حضرت موسی کلیم هم سوال عجیبیه، او که میدونه خدای متعال اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن به آدم نزدیکتره، در این حال از خدا سوال میکند که من چجوری با تو حرف بزنم، با صدای بلند یا با تو نجوا کنم؟ خدای متعال فرمود انا جلیس و من ذکرنی، اگر کسی اهل ذکر شد، قلبش متوجه من بود، من جلیس و همنشین او هستم. اگر کسی به مجالست خدای متعال رسید، میتونه اهل مناجات بشه. این روایت از وجود مقدس امیرالمومنین ارواحنا فدا نقل شده، فرمودن که از ذکر مفتاح الانس، اگر کسی میخواد مأنوس با خدا بشه، انس با خدای متعال پیدا کنه، ذکر و توجه به خدای متعال کلید انسه. انسان به وادی انس با ذکر میتونه وارد بشه. حالا اگر کسی اهل انس شد، اهل ذکر شد، اهل خلوت شد، میتونه با خدای متعال مناجات داشته باشه. در یه روایت نورانی یادم هست، خیلی تعبیر لطیفه که عرض کنم، حضرت عقل میفهمد حدیث قدسیست، اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بی، اگر ببینم یه عبدی اون چه برش غالبه، حال غالبش اشتغال به منه، به دنیا و خودش و نفس و شیطان و دیگران مشغول نیست، کسی دل مشغول به من اگر باشه و من ببینم که حال غالبش اشتغال به منه، خدای متعال فرمود منم یه کاری برای او انجام میدم. نقلتو شهوته فی مسئلتی و مناجاتی. میدونید در ما یه شهواتی است که ما رو به حرکت در میاره. گاهی اوقات اگر ما بخوایم اصلاح بشیم باید مبدع میلمون، این شهواتمون تبدیل بشه. اگه انسان شهوت خواب داشته باشه نمیتونه سحرخیز باشه. به عکس حالا اگر خدای متعال این شهوت به خواب رو تبدیل کرد به شهوت و میل به مناجات با خودش، اون وقت ببینید تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، پهلوش از بستر تهی میکنه، در مقابل حضرت حق قرار میگیره، با خوف و تضرع، با خوف و طمع خدای متعال رو میخواند. فرمود اگر من ببینم یک عبدی، اونی که برش غالب مناجات با منه، دل مشغول به منه، دنبال امر و نهی منه، میخواد ببینه من چی ازش میخوام، دنبال حرف و حدیث دیگران و دنبال مطالبات نفسش و شیطان نیست، اگر کسی اشتغال به من داشت من هم یه کاری میکنم، میلش رو تبدیل میکنم، شهواتش رو تبدیل میکنم به میل به خلوت و مناجات، اون وقت میشه اهل مناجات، اهل انس، اهل خلوت. و به عکس اگر خدای متعال در دلی توجه به دنیا و انغمار و فرو رفتن در دنیا رو دید، این دائم مشغول به دنیاست، سر و کارش با دنیاست، دنبال لذت‌های دنیاییست، خدای متعال کمترین مجازاتی که میکنه اینه که میل و انس به مناجات با خودش از انسان میگیره. تا ساعت 2:30 شب، 3:30 شب بیداره، مشغول به دنیاست، 1 ساعت بعضان، 3 ربع بعضان دیگه حاضر نیست با خدا نیم ساعت حرف بزنه. این خیلی چیز خطرناکیست دیگه. آدم هر صدایی رو اجابت کنه از هر گوشه دنیا، شیطانی، نفسی، جلوهی، زینتی انسان رو صدا میزنه، انسان سر برداره، ولی وقتی خدای متعال صدا میزنه انسان بخوابه. دیده اید شبهای جمعه منادی الهی آدم رو صدا میزنه، هر شب در ماه رمضان از همه بالاتر خود پیامبر دیگه آدم رو صدا زده دیگه، شهرون دعیتم، از طرف خدای متعال همه ما رو دعوت کرده به مهمانی خدا، سحرهای محرم از اون روزهای محرم. وقت آدم حالش اینجوری باشه که تا ساعت 2:30 شب دلش بخواد با دنیا و اهل دنیا و اشتغالات دنیایی داشته باشه، نیم ساعت بعد آن حال حرف زدن با خدا رو نداره. این همونیست که خدای متعال میل خلوت با خودش رو از انسان میگیره، میل مناجات رو میگیره. یادم از در احوالات یکی از امم گذشته نوشته بود که به پیغمبرشون عرض کرد آمیرید برای مناجات با خدای خودتون، من یه مطلبی دارم به خدا بگید، بگید این بنده گناهکار یه پیغامی داره، گفته من اینقدر گناه میکنم لااقل گوش منو بکشون، چرا منو رها کردی؟ چون میدونید بعضی وقتا اینقدر آدم بی ارزش میشه که دیگه تنبیهش هم نمیکنن، رهاش میکنن، به تعبیر قرآن مبتلا به استدراج میشه، خدا هم تعالی دیگه رهاش میکنه تا اون لحظه آخر بیفته تای چا رهاش میکنن دیگه، میگن کاری براش نمیشه بکنی. عنایت فرمودی به خدای متعال عرضه داشت خدا من گناه میکنم چرا من رها کردی؟ لااقل گوشمالی ما رو بده بدونیم تو به ما حواست هست، چرا رها کردی منو؟ این آمد برای مناجات خجالت کشید این حرفو بزنه، ظاهر حرف حرف بدی است که خدا من همه گناه میکنم چرا منو مجازات نمیکنی لااقل؟ خدای متعال فرمود به این بنده ما پیغام بدی، بهش بگید خدای متعال میفرمد من شما رو مجازات کردم، فقط اشکال کار شما اینه که متوجه این مجازاتم نیستی، من لذت مناجات خودم رو ازت گرفتم، این مجازات دیگه. چه مجازاتی از این بالاتر که انسان دلش میخواد با همه بنشیند، همه ای که هیچن، پوچن، مزاحمن، هیچ کاری برای آدم نمیکنن، نمیتوانن بکنن، نمیتوانن و نمیکنن. مطمئن باشی اون روزی که خدای متعال این رشته های علاقه ای که خودش برقرار کرده و ماها رو به هم گره زده بر میداره، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته، همسر و شوهر و زن و پدر و مادر و فرزند از هم فرار میکنن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال و فرزند هیچ کسی که بهترین نعمت به دردش نمیخوره الا اون کسی که قلب سلیم داره. حضرت فرمود قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سواه. قلب سلیم اون کسی است که وقتی به ملاقات پروردگار میره احدی جز خدا تو این قلب نیست. بعد فرمودن کل قلب فی شک کن او شرک و هو ثابت. قلب سلیم قلبی است که شک نداره، اهل یقینه. اهل شرک حتی شرک خفی نیست، رد پای غیر تو قلبش نیست، فقط قلبش جای خداست. القلب حرم الله، قلب حرم خداست. فرمود مواظب باشید غیر خدا رو تو حرم خدا ساکن نکنید. اون کسی که اهل قلب سلیمه او از امکاناتش استفاده میکنه، از مال و فرزندش هم استفاده میکنه، ولی اونایی که قلبشون سلیم نیست تو آخرت این مال و فرزند براشون فایده ای نداره. حالا توضیح این آیه مقصودم نبود. پس ببینید اونی که ما نیاز داریم این است که خدای متعال انشاءالله مبدع میل ما رو تغییر بده. میل به خواب تبدیل بشه به میل به مناجات، میل به نشست و برخاست با دیگران تبدیل بشه به میل به مناجات. در حدیث قدسی است، در حدیث معراج مفصل این حدیث، اونجا خدای متعال سخنانی با این پیامبرش داره، خطاب میکند یا احمد مکرر، یکیش اینه یا احمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. اونجا میفهمد من عمل به رضای، اگر کسی عمل به رضای من بکنه، هر کاری میخواد بکنه، فعل و ترکش، میخواد دوست بگیره، میخواد دوست رها کنه، میخواد بخوابه، بخوره، ازدواج کنه، قدم برداره، نگاه کنه، حرف بزنه، میبینه من راضی هستم یا نه. اگر من راضی بودم انجام میده، من راضی بودم نبودم ترک میکنه. فعل و ترکش برای رضای منه، من سه صفت رو ملازم اون میکنم: به شکر، ذکر و محبت میرسه. تا اینجا من اینا مقصودم نیست، میرسه به یه جایی که من با او مناجات میکنم، اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، در تاریکی شب و روز. انقدر اهل مناجات با من میشه حتی ینقطع مجالسته مع المخلوقین، نشست و برخاستش با مخلوق قطع میشه. وسط مردم اما با مردم نیست، در بین مردم نشسته ولی دلش پیش مردم نیست، دلش یک جای دیگریست. اینجوری میشه انسان. اگر کسی اهل اطاعت خدای متعال شد، خدای متعال به او حال مناجات میده. و بالعکس اگر کسی اهل توجه به دنیا شد، به عکس میشه. خدای متعال اول چیزی که ازش میگیره حال مناجات با خودشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدای متعال دوتا قلب به شما نداره که هم دنیا رو دوست بدارید هم خدا رو. اگه دنیا رو دوست داشتید، خدای متعال میگه ما میریم، شما باشید به دنیاتون. اگر انسان از دنیا فاصله گرفت، اون وقت محبت خدا رو میچشه. حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تز هدف دنیا. خدای متعال بر قلوب شما حرام کرده که شیرینی ایمان رو بچشید الا اینکه زاهد در دنیا بشید، دل از دنیا بردارید، دست و دل از دنیا بشوره انسان. این روایت هم به عنوان آخرین جمله عرض بکنم، در احادیث قدسی که حتما بخونید. احادیث قدسی احادیثی است که خدای متعال صحبت کرده با انبیا، با اولیا، این نقل شده، مثل قرآن نیست و حدیث قدسی است. وقت بعضی از بزرگان کتاب تو این زمینه دارن، دیدید مثلا مرحوم شیخ راملی از جواهر السنیه دارن تا احادیث قدسیه. خوندنی این احادیث، جدای از بقیه احادیث، اینا رو بخونید. مناجات هایی که خدا با انبیاش داشته. به داوود فرمود یا داوود، داوود از پیغمبرایی است که خدا امثال بهش لطف داشتن، فرمود یا داوود مال اولیایی والهم به دنیا. اولیای من رو با هم به دنیا و توجه به دنیا چه کار؟ اگه دوست منن چه کار با دنیا دارن؟ مال اولیایی والهم به دنیا، ان الهمه همه به دنیا، هم مقام انسان اگر دنیا شد، یذهب حلاوت مناجاتی من قلوبه، شیرینی مناجات رو از قلوبشون رو میبره، دیگه لذت مناجات با همه به دنیا سازگار نیست. پس انشاءالله اگر بخوایم به مناجات برسیم، نیاز به خلوت باطنی داریم، نیاز به خلوت ظاهری داریم، نیاز به این داریم که خدای متعال مبدأ میلمون رو عوض کنه تا بتونیم با خدای متعال مناجات کنیم انشاءالله. حالا تو مناجات با خدا چه باید گفت؟ تو این خلوت، آثار این خلوت چیه؟ انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم خدمتتون. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. فاستأذن اباه فأذن له. یکی از سخت‌ترین مصیبت‌های امام حسین در کربلا همین مصیبته. بعضی از بزرگان اصرار کردند، شواهد متعددی آوردن برای اینکه سخت‌ترین مصیبت امام حسین در روز عاشورا همین مصیبت جناب علی اکبر سلام الله علیه است. من اینو عرض نمی کنم، نمی دانم، ولی حتما از سنگین ترین مصیبت های امام حسینه. آمد محضر امام حسین، فاستأذن اباه فأذن له، به سرعت بهش اجازه داد، فرمود علی جان برو. ولی نقص شده بهش فرمود چند قدم جلوی من راه برو. نظر الیه نظر آیس من، یه نگاه مأیوسانه به قد و بالای علی انداخت، دنبال سر علی راه افتاد، محاسنشو در دست گرفت. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش بر این جمعیت. قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقن و منطقن به رسولک. اونقدر امام حسین به این فرزند علاقه داشت، چون سیماش سیمای پیغمبر، ادبش ادب پیغمبر، علمش علم پیغمبر، وقتی حرف میزد گویا پیغمبر حرف میزند. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، کلام معصوم کنا اذا اشتقنا الى رسولک نظرنا الی. هرگاه دلمون برای پیغمبر تنگ می شد نگاه به قد و بالای علی می کردیم. دشمنانش رو لعن کرد، نفرین کرد سید الشهدا. علی رفت میدان، امام حسین در به خیام ایستاده. مدتی گذشت، صدای علی از میدان آمد، ابتا علیک من السلام. این لحظه ای بود که از اسب رو زمین آمده بود، با خودش گفت چه کنم، آیا پدر رو تو این معرکه سخت دعوت کنم بیاد؟ چجور دعوت کنم؟ دعوت نکنم شاید دوست داشته باشد آخرین لحظه بالای سر من باشه. لذا با خودش گفت من خداحافظی میکنم، پدرم خود میداند. از میدان یه خداحافظی کرد، ابتا علیک من السلام، هازا جدی رسول الله، سقانی بالکأس الاوفا. بابا جان خداحافظ، جدم رسول خداست، با جامی از آب بهشتی منو سیراب کرد. مقاتل نوشتن امام حسین به سرعت مثل باز شکاری خودش رو رساند به میدان، ولی دیر رسیده بود. وقتی رسید که قد تعوه به سیوفهم اربن اربا، وقتی این بدن قطعه قطعه شده رو دید، تعبیر مرحوم شیخ حر عاملی اینه، فرمود سقط عن الفرس، از اسب رو زمین افتاد. با زانوا تا کنار بدن علی خود رو رسانید. فجلس على التراب و بکا بکاءً عالیا، رو خاکهای گرم نشست، بلند بلند گریه کرد، یا بقیت الله، یا علی ابن موسی رضا من رو ببخشید. نوشتن از ته دل صدا زد، ولدی علی، ولدی علی. جواب نشنید، دست برد خون از دهان علی پاک کرد، سرش رو به دامن گرفت، دوباره از پرده دل صدا زد: علی ولدی علی. این بار دیدم سید الشهدا خم شد، فوضع خده علا خده، صورت به صورت علی گذاشت: علی علی الدنیا بعدک الافا، لقد استراحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک وحیدن فریدا. صورت از صورت علی برداشت، دیدن خون از محاسن سید الشهدا جاری. السلام علی الشیب الخضیب، صلی الله علیک یا ابا عبد الله و رحمت الله و برکاته. تقدیم به پیشگاه امام زمان برای پیروزی اسلام، نابودی دشمنان اسلام، برای پیروزی دوستان اهل بیت در هر کجای عالم که هستند، سه تا صلوات بفرستیم.